رسیده بودیم به حرفای میرزای قوی، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که در علم اجمالی شبهه محصوره مشهور گفتن موافقت قطعیه واجب است. دو گروه مخالف هست، یکی میرزای قوی و منطبه، یکی هم سید طاووس. میرزای قومی ها چهار تا دلیل دارن، به شما یکی از این چهار تا هم اگه قبول بکنی مدعاشون اثبات میشه. بعد سید طاووس هم یه دلیل داره، حتی خود ماها هم، خود ماه مشهور هم سه تا دلیل داریم. اینا همه رو شیخ بیاره، چهار تا دلیل هم میرزای قومی رو جواب میده، حتی دو تاشو مثل ام قلت قلت بیاره، دو تاشو باید بحش مستقل. این چراشو من نمیدونم.
حالا ما
یکی
چه گفت
که این مفهوم
چیه؟
یکیش همین
مختزی موجود
مانه مفهوم؟ نه، این دلیل خود مشهور بود. خب بعد این چهار دلیل میرزای قمی رو میگه رد میکنه، یه دلیل هم سلیم طاووس داره که روایته، روایی اونم میاره جواب میده. خب یه دلیل مشهور الان گفتیم، دلیل اصلی. دو تا دلیل دیگه هم داریم، یکی بحث روایاتی است که داریم و یکی هم بحث استقرار. بعد اون استقرار رو شیخ قبول نمی کنه ولی روایت رو میپذیره. این دلیل اشتغال هم که از این بر قبول کرد، درسته؟ مقتضی موجودان بخون. و من در نهایت همین مسلک مشهور که وجوب موافقت قطعی است رو قائل میشه. این کلیت کار شیخه. حالا طبعاً حرفا رو شما باید بخونید، فکر کنید، اون گلوگاه های بحث روش بیندیشید، بعدها هم طبعاً باید اتخاذ مبنا
بود. حتی یه سوال کلی مربوط به فرش مربوط به این بحث ما میشه، منطقه کلی تر تو بحث روایت. از بگم زاغه روایت، از مجموعه روایات این در میاد که مثلا شاره به بحث طهارت بیشتر از بحث شرب اهمیت داد یا بعض، یا معلوم نمیشه؟
بعضی جاها معلوم میشه، بعض جا نمیشه، که از همون بحث عناوین اهم هست قبلا بهتون گفتم، اون همین جوری اثبات میشه. این میان روایات بررسی میکنند، اما حفظ دین از همه اهم.
خب نه، این تو حفظ
دینه. بعد حفظ نظام، بعد حفظ جان، بعد حفظ آبرو و ناموس، بعد مال کسی حق الناس. یه سری چیزا اینطوری معلوم، ولی یه سری چیزا معلوم نمیشه یا مبنایی میشه. الان مثالی که پرسید، طهارت با شرب خمر مثال زدید دیگه. ما باید در طهارت دو مسئله، اونو امامینا میگن، همه نمیگن.
نه،
یه عده اون روایت امیرالمومنین رو که میگه که والله ما یوبالی ابن ابی طالب ابان و نصابنی هم ما اون، اینو چون سندش رو قبول دارم از اینجا از این روایت و مشابه این روایت استفاده میکنم که مثلا ملاک و منات در شرب خم بالاتر از طهارت نجاست. ولی خب مثل آیه خوی آیه تبریزا که سعد این روایت و قائل یه خود شیخ انصاری نیستن، چنین چیزی هم استفاده نمی کنن، بنابراین برتری برای مثل شرب خمر نسبت به طهارت و نجاست قائل نمی شن. بنابراین جوابش بودید که فعل جمله درسته، بعضی جاها میشه فهمید و خیلی جاها هم نمی شن. و در تأسیسیات با امضاییات فرق می کنه. امضاییات مناطشو می تونیم به دست بیاریم و چون می تونیم به دست بیاریم راجع به اهم و مهم بشم راحت می تونیم صحبت کنیم. خب اما در تأسیسیات چون مناطش دست ما نیست نمیتونیم. بعضی موارد فعل جمله پیش میاد که یه تعلیلی داره، از اون تعلیل میتونیم قضاوت کنیم، ولی اکثر تأسیسیات تعلیل هم ندارن، لذا نمیتونیم نفهمیم.
اینو جلسه اون جلسه هم گفته بودیم، تا این سوال پیش اومد یعنی من بعدم رفتم نگاه کردم، مثلا یه کسی مثل شهید صد میگه حتی در امضاییات هم
شهید صد، خب ردش الان من گفتم که این ردش بود.
آخه میگه فقط در شیوه میشود به مثلا عرف تمسک کرد، نه در اهمیت.
این ردش بود. اولا این حرف ما شهید صدر اینا یه مسلک دارن که یه دیدگاه است. اینی که ما گفتیم حرف امامینا است که ما اینو قبول داریم. ولاته یه مسلک هم اخیراً پیدا شده که زائقه های نوروزی نیستش، حالا یه سیم زائقه و اینا که مثل حرف عامه میشه، حالا حتما مرادشون حرف عامه نیست انشالله، ولی ظاهر عبارتشون مثل استحصال و مساله مرسله میشه که فقیه همه جا میتونه احراز کنه از زائقه اشاره و این حرفا. دقت کردیم؟ بنابراین الان که داریم صحبت میکنیم سه مسلک میشه. یه مسلک که عمدتا نجفی ها هستن
هم مدرسه ناینی، هم مدرسه آغازی ها، هم مدرسه اصفهانی، که اینا معتقدن که کلا ما نمیتونیم راجع به اینجوری صحبت کنیم. دقت کردید؟ یه مدرسه، مدرسه امامینا هستش، این مدرسه اشهد الکریم متو اوندش امام، که بین تاسیسیات و امضاییات فرق میذارن که ما همین رو قبول داریم. یه مدرسه هم در ادامه مدرسه های بروجردینا است، ولی خب خود آقای بروجردینا نگفته، ولی اینایی که الان هستن بعضشون میگن که ما میتوانیم با بررسی روایات مثلا از مذاق روایات به این برسیم که کی اهم به کی مهم، که حالا این جدیده، البته شاید هم در عرض اونو نمان
بریم.
آقای علی دوست هست تو کتاب فقهاتش روشه سن دستش هم میده، آقای قائنی هم میگفت خدمت شما هر سبت این چند تایی ما رفتیم اینجوره، پسر آقای فاضل هم باز همه حرف میزن، ولی نمیشه. ما هرچی چیز کردیم مثلا با آقای علی دوست هم بیشتر بحث کردیم فایده را نمیشه، عملا با استحصال هیچ فرقی پیدا نمیکنه. حالا خودشون میگن فرق میکنه، ولی ما فرقی نفهمیدیم، چون اون چی که اینا میگن همونه که اون، یعنی همون میشه، نه اینکه حالا گفتنش نه، اینا میگن نه ما به اشینا میرسیم، چه اشینایی شما برام دست دارید، بحثش جای خودش قد که ایتو شد. من عرضی که گفتم عرض امام بود، این با حرف شهید سلینا فرق میتونه آجون درست شد. بعد شهید سل کلن دقتش بالاست و قابل تحصیل، نوآوریش هم فوق‌العاده است، که اصلا میگه از قابل تحصیل هم رد میکنه، خیلی بالاست، مثل نابغه است در نوآوری، ولی تتبعش از حد متعارف پایین تره، یعنی یه فقیه متعارف باید بیش از این تتبع بکنه. به همین جد شما به نقلهاش خیلی اعتماد نکنید، یعنی به منابع دست اول مراجعه کنید، حرفا رو بخونید، بعد تازه اقوالی هم که نقل میکنه ولی اون دقت باز تو نقل نیست، عمدتا مال خود نجفه، یعنی شما اقوال قومی ها نیست، داره که خب اگه پنج مدرسه اصول در نظر بگیم دو مدرسهش قومه دیگه، نه مدرسه های بروجردینا هست، حالا باز های 30 ساله که می نویسه مدرسه های بروجردینا هم میاره، امامینا هم میاره، ولی مثلا شهید صد اینا نیست، نه هم مدرسه امامینا هست، هیچ کدوم نیست، همون اقوال مال نجفی هست، تازه اونا هم خیلی وقتا نقلا دقیق نیست. برای هر کسی نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره دیگه، و لذا اصلا شما نگاه کنید، اصلا متعرض این قول که الان من بهتون گفتم که قول امامینا هست اصلا نشده، فقط که اصلا متعرض نشده این حرف، اون قولی هم که میاره و بعد رد میکنه که ما به مناطع دسترسی داریم و بعد میگه نمیشه، بیانی که میگم اون بیان عامه است که تو استحسان میگن، یعنی باز اون بیانی که حالا بعد در ادامه مرسای بروجردی اول فل جمله بعد حالا کم کم رو به ازدیاد پیدا شده، اینم نیاورده، دقت کردید؟ این هست لذا وقتهای کسایی که حالا رسائل یه قوت های ضعفایی داره، کتاب شهید صدر قوت های ضعفایی دیگه، کسایی که فقط شهید صدر بخونن با اون منابع اصولی و فقهی شیعه متصل نمیشن، یعنی یه بخش زیادی از اون منابع دستشون میره، مگه اینکه خودشون کنارش مطالعه هم داشته باشن، یه استادی که داره درس میده اونها رو به سمت اون اقوال هم ارجاع بده. حله، خب برگردیم. پس این روال کلی بحث رو تو وجوب موافقت قطعه. حالا دلیل اول میرزای قومی. چون حجم بحث زیاد شده احساس کردم بعدا تو دوره مشکل پیدا میکنید، بنا دارم بنویسم، بنا اینا رو قصد نوشتن اول نداشتم چون سخت نیست کنم. دلیل اول میرزای قومی میگه اگه ما خودمون بودیم و خودمون، براعت رو در تمام موارد جهل جاری میکردیم، اینجور نبود، منتها اگر ما در جمعی اطراف براعت جاری میکردیم مخالفت عملیه قطعیه میشد، نظرین با هم تعارض بالعرض پیدا میکردیم، یه تعارض به ذات داریم مثل سله و لات و سله مثلا اینجوری، یه سمار حضرت سهتون لا محسن بیعن حضره، این میشه تعارض به ذات، یه تعارض بالعرض داریم مثل مثل نماز ظهر و جمعه رواد وجوب ظهر با وجوب جمعه در روز جمعه هم تفاوت پیدا کردن. چرا؟ چون یک نماز بیشتر واجب نیست. میگه بلعت. اینجا هم اگر ما اصل جاری میکنیم خودش تعارض نداشت. این میگه عنای شرقی حلاله، اونم میگه عنای غربی حلاله دیگه، درسته؟ موضوعاشون یکی نیست غیر از عنای هایی، این شرقی اون غربی. از تعارض به ذات نیست، اقلا موضوع دارن، ولی تعارض بین عرض هست. شما میدونیم بالاخره یکی از اینا خمر واقعی است. ولو بعد در قاله تعارض عدله هم تو تعارض تعارضی بحث کردیم، قاله اولیه تساقط، قاله ثانویه تخییر.
تو اختلاف در مصداق دارن،
پس در نتیجه
اختلاف در مصداق دارن، نه موضوع.
اختلاف در مصداق
همین دوتا
موضوع فرق داره، این اینهای شرده و اینهای
قبلی. نه موضوع که خمر بوده،
من که نمیگم خمر حلال است، دارم برایت از کی داری میکنم؟ شرب حاضر اینا، میگم شرب حاضر اینا حلال، شرب زاکر اینا حلال، حکم میشه حلیت حرمت، متعلقش میشه شرب، متعلق و متعلق یا موضوعش میشه حاضر اینا، اونم میشه زاکر اینا. من تو خمر که برایت جاری میکنم چه که شک ندارم، تو حاضر اینا و زاکر اینا شک دارم. پس خودمون بودیم و خودمون هم در عنای شرقی یا بقول آقا یمینی، هم در عنای یساری بحث جاری میکردیم، ولی چون در هر دو جاری کنیم مخالفت عملیه قطعیه میشه، تعارض چی درست میشه؟ چی درست میشه؟ الارض. وقتی که درست شد تعارض بالارض، حالا پس میریم مرحله بعد، میریم سراغ قاعده. قاعده چیه؟ مرجم کنه یک بر دیگری حاکم میشه، جمع عرفی ندارم. قاعده میشه قاعده تخییر. این حرف میرزا بود. بنویسم این من گفته اگر هیچ مانعی نبود هم نسبت به شرب مایه در اناء شرقی اصل براعت را جاری می کردی و هم نسبت به شرب مایه در اناء غربی، ولی چون این کار مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است، لذا اجرای است در دو اینا با یک دیگر تعارض بالعرض دارد. در موارد تعارض اگر جمع عرفی مثل حکومت مثلا وجود داشت که بدان عمل میکنه و الا تخییر جاری میگرده، پس در مانع نفی باید به تخییر در جریان اصالت البراءه بین مثلا طرفین للعلم الاجمالی فتوا دهیم. این دلیل اولش درسته، خیلی روان فنی خوب گفت.
دو تا تعارض بالعرض مخالفت با اجماع مرکب میکنه، درسته؟
اجماع مرکبی که قبول نداریم به این معنا، که مسئله که ما نمیتوانیم هر دو رو جاری کنیم چون مخالفت
معیار تعارض بالعرض
مخالفت عملیه قطعیه، مون تا موضوع دو تا میشه بالعرض، مخالفت عملیه قطعیه موضوع یکی میشه به ازا که بعد ریشه در تناقض داره دیگه. این مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا غیر ملزمه با هم جمع نمیشه. اینجا دیگه خب جواب بدید شما جای شیخ چه جوابی بدید به این استدلال؟
اصلا در جایی که امکان احتیاط وجود نداشته باشه.
روایات باب تعال تراجی بجز یه دونش هیچ کدوم بحث امکان احتیاط نداشت، فقط مرفوع زراره بود که یاد باشه قبل از تخییر سخن از احتیاط گفته بود، فقط همون یه دونه بود. اون یه دونه هم که سندش قابل اعتماد نبود بین از زراره تا بین ابن ابی جمون تا علامه و دوباره از علامه تا زراره افتاده بود. بقیهش هم هیچ کدوم قبل از تخییر سخن از امکان احتیاط آدم امکان احتیاط نگفتن. این تخییر اصل عملو که نمیگه، تخییر تو روایات تعادل توجه ماده رو داریم. خب بعد اینجا چکار باید بکنیم؟
اینجا باید اون اصل اولی
که چیه؟ تساقط در مشهور قاعده اولی تساقطه. این یه جواب میشه که شما اشتباهی نه، شما در این قاعده ثانویه رو اجرا میکنید تو تعارض.
تغییر در روایت
قاعده ثانویه مال خبرین متعارضه. تمام روایت تعارض به تغییر نه، همه تو خبرین متعارضه. اصلا قاعده اولی و ثانویه رو تو تعادل تراجی برای این درست کردیم که اون روایات تمام موارد رو پوشش
نمیداد.
ولی اگه مریض این قاعده اولی ثانویه شده، قاعده اولی ثانویه ما جاییست که روایات همه رو پوشش نمیدن، شما یه قاعده اولی درست میکنید که اون مقداری که روایات پوشش نمیدن طبق قاعده اولیه حکم کنید. درسته؟ اینجوری دیگه علتش این بود. و چون روایات فقط مال خبرین متعارضین بود، پس تو اصل عملی متعارض باید به قاعده اولیه مراجعه کنیم که قاعده اولی در تعادل درجی هم نزد ما شیخ هم شما میرزای قمی وفاقا للجمهور تساقطه. دقت کردید؟ چی؟ وقتی که تساقط میکنن میریم سراغ اصل عملی. این تأخیر اصل عملی نیست آقا جون، این تأخیر خبرین متعارضینه. میریم اگر تساقط کرد میشه آقا اصل عملی. ما اصل عملی جاری فی المقام چون شک در مکلف به و امکان احتیاط هست میشه قاعده احتیاط.
چه توقفی؟ بعدا میگه احتیاط
چی؟
درسته میگه
توقف و ماله اینجا نبود. توقف توی شک در تکلیف دوران بین محظورین.
درست.
اینجا که اینطوری نیست که، اینجا شک در مکلف به
میشه احتیاطی کنه.
اینجا میشه احتیاطی بعد. روشن آقا؟ بله. یه جواب دیگر، این جواب همه قبول کرده، یه جواب دیگر میره که از اینجا در حقیقت استارت یه دعوای شروع میشه در فهم شیخ که تا پایان بحث احتیاط که تا آخر سال میخونیم همچنان ادامه داره و این باعث و بانه دو تفسیر مقابل هم میشه. اینجا میگه که آقا، خود شیخ میگه، میگه ما تو روایات صحیح عبدالله بن سمره رو که معنا کردیم گفتیم به عینه میشه تأکیدی. درست یا نه؟ یادتونه که مال چیز بود، یکی هم عبدالله سمره بود، یکی هم اون کی بود؟ موثقه مسعده سمره بود کلمه. تو مسعده سمره که از اول گفتیم تأکیدی، توی عبدالله بن سمره شیخ قبول کرد به خاطر حالا یا تقسیم یا منهو. درسته؟ ظهور در تفت اعتراضی بودن را، ولی بعد دوباره به خاطر اون حکم عقل قطعی تحویلش بود، شد تأکید. آخر سر شد تأکید. درسته؟ این شد تأکید. بنابراین غایت حتی تعرفه رو ما اعم دانستیم از تعرفه اجمالی و تعرفه تفسیری. پس در جایی هم که علم اجمالی داری اصلا ما قابلیتی برای جریان کل و شیئا حلال، یعنی اون ادله براءت قائل نیستیم. این حرفیه که اینجا میزنه. درسته؟ و این یه مقدار با بیانی که قبلا داشت جور در نمیاد. قبلا میگفت اگر من اصل را در هر دو طرف جاری بکنم مخالفت عملیه قطعی است، و اگر در یک طرف جاری کنم ترجیح بلا مرجع معتبر عند الشارع است، پس نمیتونم جاری کنم. و بعدن هم دوباره هر دو جمله رو هم میگه، یعنی یه جایی این رو میگه یه جایی اون رو میگه، در که این دو تا با هم فرق داره. حرفی که اینجا میزنه معناش اینه که اصول قابلیت جریان در اطراف علم اجمالی را ذاتن ندارن، و این یعنی این که علم اجمالی علت تامه هم برای مخالفت عملیه قطعیه هم برای موافقت عملیه قطعیه. و زمانی ما میتوانیم از موافقت عملی قطعی دست بکشیم که اون علم اجمالی منحل شود، یا حقیقتاً مثل این که بفهمونی که حرام بوده چی بوده، یا حکمن مثل این که بعض اطراف از محل ابتلا خارج میشه.
قبل از علم.
این لازمه شده. اما اون حرفی که قبلا زد و بعدا هم دوباره خواهد گفت که میگه آقا در هر دو مخاطب علیه قطعی در یکی ترجیح بلا مرجح، معناش اینه که علم اجمالی علت تامه برای مخاطب علیه قطعیه نیست، مقتضی برای مخالفت عملیه قطعی است. یعنی این اقتضا رو داره که باعث وجوب موافقت قطعی هم بشه، اما این علیت تامه نیست. یعنی میشود علم اجمالی هم باشه، ولی به هر دلیلی اگر از این ترجیح بلا مرجح ما بگید خارج شدیم، مرجح معتبری بر یک طرف یافتیم، اون موقع ما میتوانیم اصل را در یک طرف جاری کنیم. این هم فهمیده آقایی؟ حالا کدام را بگیریم؟ یه چهار گروه میشه. یه گروه مثل مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی اومدن همین حرف اینجا رو گرفتن، گفتن شیخ در هر دو قائل به علیت تامه است، بعد سعی کردن اون حرفی که قبلا میگه و بعدن هم خواهد دوباره تکرار میکنه بارها، اون رو یه جوری توجیه کنن که با این منافاتی پیدا نکنه. مثلا بگن اون جایی که شما از در بعض اطراف مثلا مرجح پیدا میکنی، اون جاییست که از در شیخ علم اجمالی منحل شد، انحلال حکمی داره. یه گروه دیگه مثل میرزای ناینی و منطبه های آقایی اومدن اون رو گرفتن، گفتن شیخ در مخالفت قطعی قائل به علیت تامه است، ولی مخالفت قطعی قائل به مقتضی است. میرزای ناینی اول گفته، بعد آیه مثلا خویی و بعد آیه تبریزی نام همین رو تفسیر گرفتن، بعد اینجور عبارت مثل اینجا اومدن توجیه کردن. درست آقا جان؟ اینم یه گروه دیگه مثل امام خمینی گفتن بابا شیخ اصلا متوجه تحافظ بین اینها نیست، کنده فکر میگرده این دوتا استدلال یکیه، فرقی نمیکنه، و رو همین حساب بارها میره تو رسائل تکرار میکنه تا آخر. یعنی یه دفعه این استدلال میگه، یه دفعه رو میگه، یه دفعه میگرده علم اجمالی داریم اصلا نمیشه از جاری کرد، چون غایت ادله رو ما هم از اجمالی و تفصیلی دانستیم، یه دفعه میگه اینجا هر دو مخاطب علیه قطعی یکی ترجیح بلا مرجح، گویا فکر میگه اینا یک چیزن فرقی نمی کنند و این تذبذب در عبارت داشته. اینم حرفیست که امام و البته از اون عاشق عبدالکریم بعد امام و آقای عراکینا هم این رو میدن. اون حرف اولی هم که هر دو علت تامه آغازی هاست، بعد آقای سید محسن حکیم و اینایی هم که معمولا گرایش بهشون داشتن هم اون حرف را زدن. از اینجا خلاصه این بحث شروع میشه و این تا آخر احتیاط هم که یعنی تا تمام آخر سال بحثای تا اول خاتمه ادامه داره که ما این داره چجوری معنا بکنیم. طبیعتا شروع مختلفی که مراجعه میکنید معمولا یکی اون حرف امامو کمتر میگن، جدیدتره یکی از اون دوتا حرف رو معمولا میزنن، یا مثل ناینی نا معنا میکنن، آیه ناینی، آیه خویی، آیه تبریزی اینا، یا مثل آغازی آمان. حالا عیال اینجا اینطوری گفته دیگه، حالا چه کار میشه کرد؟ این هم یه نه درست های آقایی؟ پس برای مجموعه دو تا نمده چی دنبال چی میگردی؟
دنبال پارسال میگشم هم چی گفتین؟
چی گفتم پارسال؟
پارسال رو گفتیم بلعصاله، من بلعصاله کدوم میشه؟ بلعصاله مقتضای آن رو نداره. یعنی چی بلعصاله مقتضای آن رو نداره؟
همون مصدر ناینی آقای خوی آقای تبریزی، یعنی این که این مقتضی برای موافقت قطعی است، جریان است، مقتضی نداره، مگر اینکه یک چیزی بیاد از این اقتضا ما رو چکار کنه؟ خارج کنه. دیگه نیاز داریم اسم علم اجمالی از بین بره، فرقش اینه. ولی گفتی علم اجمالی در تامه است، تا جایی که علم اجمالی صدق کنه وجوب موافقت هم بیاد.
درست،
این تفاوت این دوتا است. نقد دلیل اول میرزای قلی. حالا همینطوری که داریم میریم جلو شما میتونید رو عبارات شیخ حساس بشید، ببینید از این سه تا بیانی که گفتم کدام را، چون بارها این بحث تکرار میشه تا آخر احتیاط، یه جای این تعبیر رو میگه یه جای اون تعبیر، کدام میگه از اینها بهتره. این که بگیم شیخ معتقد با علم اجمالی اصل نمیشود جاری بشه و هر جا جاری بشه یه علم اجمالی وجود ندارد، یا حقیقتا یا حکما، این نظر آقای شیخ بوده، یا علم اجباری علم در تامل نمیسن مقتضی میدونسته، یعنی مقتضی در هر دو حالت عملی قطعیه در یکی ترجیح به نامرجح. و اگر از این وضعیت ما خارج بشیم این مرجح پیدا بکنیم، دقت میکنیم، ولو کلمه علم اجباری صدق هم بکنیم اینجا اشکالی نداره، میشه بعض رو مفکر بشه. آیا این رو میگه یا اینکه اصلا نه واقعا نه دو تا با هم قابل جمع نیستن و شیخ به این لازمه توجه داشته؟
خواستم این دومی رو گفتیم، ولی اگه یه جای مرجح اوغلایی پیدا کنیم، یه جای مرجحش مثلا تو دفن میت منافق ممکنه بلد. مرجح اوغلایی وجود داشته باشه، میمونه بو میگیره دفنش نکنیم، ولی دفنش میکنه، اون برش ترجیح داده.
ولی عرفاً علم اجمالی هنوز صدق بکنه، یعنی به اون کار داده. یه حرف ناینی و آیه خویی و آیه تبریزی و اینا هست که اینو قائلن. حالا آیا نقد اولینه، اولاً قبلا در توضیح ماجیک رنگ دیگه نداری؟
بفرمایید.
اولا قبلا در توضیح روایت موثره مسعدت ابن صدقه و صحیحه عبدالله ابن سنان گفتیم، اونجا که میخواستیم علامه مجلسی رو نقد کنیم یادتونه که گفتیم که به عینه در آیت این روایات تأکید است و قایت ادله علیت و براءت مطلق المعرفه است، اعم از علم اجمالی و علم تفسیر. لذا با وجود علم اجمالی اصلاً جای جریان اصالت البراءه یا بگو اصالت الهل فرق میکنه نمیباشه. شما یه اصول جاری میشن اصلا جاری نمیشن اینجا نمیباشد. لذا حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی معارضی یا حاکمی ندارد و همچنان به وجوب موافقت قطعیه فتوا میده. این نقل اولش حالا بعدا مفصل‌تر می اینجا اشاره میکنه بعدا میاد که اینجا روایات هم هست ادعای مسلمات تشیع شده که با استقرا گفتن از این مسلمات که آقا میگه هویت شیعی مسلمات شیعه گفتن اینا رو بعدا بحث میکنه. مثلا اون مسلمات شیعه گفتن تا زمان میرزای قم تا زمان علامه مجلسی کی اینجا غیر از احتیاط چیزی گفته بوده؟ همه می گفتن مواد قطعی هست. از مسلمات شیعه بودن مقالا عامه که استحسانی بودن با یه استحسان یه طرف رو کنار می زاشتن. ولی شیعه اینجوری نبود، کلا موافق قطعی بود. از زمان علامه مجلسی این بساط برپا شد که علامه مجلسی اومد یه جور مخالفت کرد، بعد میرزای قمی نام هست، یه سیر طاووس هم بوده مثلا اونو تعویل می برن. خب این استدلال رو بعدن شیخ رد می کنه، قبول نمی کنه از مسلمات شیعه هست. ولی که روایات داره عقل میگه اینا هم قبول میکنه، اینا هم مفصل میگه ولی اجمالا اینجا میشه کنه. ثانیا تخییر مطرح در روایات تعادل تراجیم قاعده ثانویه است که قاعده ثانویه است تأخیر مطرح در روایات تعادل تراجیح قاعده ثانویه است که صرفا درباره خبرین متعارضین مطرح است و در سایر موارد تعارض مثل تعارض اصلین باید به قاعده اولیه تعارض ادله مراجعه کرد که قاعده اولیه عندنا و عند المحقق القومی و عند الجمهور اصلا وفاقا للجمهور قاعده اولیه عندنا و عند المحقق القومی و وفاقا للجمهور تساوی است نه تخییر. خب تساقط که کرد اینا میرن پی کارشون اصول عملی میان جلو. شک در مکلفان به امکان احتیاط قاعده احتیاط ازا باید احتیاط کرد از هر دو باید اشراف این دلیل اول میرزای قومی و نقد شیخ ده. این که گفتی های آقایی حدث من هم بود که همین گفتاشم چون ما خودمون معتقدیم حالا شما ولی شما تابعه ما نباشن شما خودتون فکر کنید شیخ به تهافتی بین این دو استدلال قائل نبوده به همین جد یه وقت اینو میگه یه وقت اونو میگه این دقت که اگه ما اونو بگیم مثلا بس تا علم اجمالی صدق میکنه وجود موافقت میاد ولی اگه اون استدلال مثلا نبوده مرجح رو بگیم ما برای جواز ارتکاب بعض اطراف دیگه نیازی به این که علم اجمالی صدق نکنه بگید نداریم این علاز ظاهر بعد از بسته شیخ مطرح شده این از حاشیه آخوند شروع شده این دقت کردید و شیخ متوجه تفاوت بین اینها نیست حالا یا ملتزم نبوده یعنی میدونه شنیده بوده ولی قبول نداشته یا اصلا ملتفت نبوده هر دو ممکنه این رو همین ولی درستش به نظر ما همون اختزاست که مرحوم ناینی و آقای خویی آقای تبریزی نقالن که در موافقت قطعی علت تامه است درسته صرف نظر از آخوند و در موافقت قطعی مسلک اقتضا درسته معلوم شد؟ این حرف خود ماست از این که میگی پارسال گفتی ما هم همین این هم بنویسم نکته حاشیه‌ای از حاشیه آخوند خراسانی بر مسائل جزء حاشیه هم فکر کنم آوردم هر شود که بگه سخن شیخ در اینجا یعنی در نقد اول به میرزای قومی نقد اول به دلیل اول میرزای قومی با سخنان قبلیش تهافت دارد چه تهافتی دارد؟ حرف شیخ حرف ایشونه دیگه قبلا شیخ انصاری این صفحش هم به این کتاب ما میشه صفحه چند میشه بگم بهتون صفحه 204 میشه صفحه 204 در چاپ کنده
جلد چند؟
آره جلد دو بازم این تکرار میشه اما حالا اولین موردی که تصفیه حالا آخوند نظر داره به اونجا صفحه 204 مطلبش رو گفته بودم اونها متن اونجا رو نخوندیم قبلا شیخ انصاری جلد صفحه 204 در شما بگه پذیرفت که امکان دارد که شارع در موارد علم اجمالی، یعنی با وجودی که عرفاً علم اجمالی صادقه، یکی از اطراف را بدل ظاهری از حرام واقعی قرار دهد و مجوز ارتکاب طرف دیگر را صادر کند. و مجوز ارتکاب طرف دیگر را صادر کند. البته در مقام اثبات تا ما مرجح معتبری بر یکی از اطراف آی نوروزی همینطور نمیتونیم بیان بگیم شیعه علی نمی طالبی یکیشو برد ما خور فورینی حروم هم در اومد اون دنیا درست میکنه، نه این امکان داره که شعر یکی را حرام کنه چون مخاطب اولی قطعی نمیشه، ولی تا ما مرجح معتبری بر یکی از اطراف پیدا نکنیم نمیتوانیم آن را بدل ظاهری از حرام واقعی بدانیم. این حرفی که قبلا طبق سخن قبلی علم اجمالی مقتضی برای وجوب موافقت قطعی است، ولی شیخ در جواب اول به نقد اول میرزای قمی، در جواب اول به دلیل اول میرزای قمی، دلیل اول میرزای قمی کمین صفحه 211 میشه، میگوید تا علم اجمالی هست اصول قابلیت جریان بگید چی؟ ندارن همانم علم تفسیر، و این مطلب به معنای آن است که علم اجمالی را علت عامه موافقت قطعیه می دارد. اینم حرف اینجا شد و بین این دو سخن تعارض است. البته آخوند خراسانی میرزای ناینی آقای خویی معروف آقا جواد تبریزی و غیره همان سخن قبلی شیخ را درست می‌دانند. حالا ناینا سعی کردن اینا را هم توجیه کنن، آخون توجیه نمی کنه این اشتباس همون درست بوده اینجوری. در مقابل آقا ضیاءالدین عراقی، سید محسن حکیم و بقیه سخن فعلی شیخ را درست می‌داند. ده همه اینا که گفتم یه انقدر تو آشیا خوب نبود، یه مقدارش تو آتی آشیا دادن خراسانی بود، یکی هم تو تحت تأمل آورده دادن دیگه همشو با هم گفتن. به علاوه سخن امام خمینی در تحقیق و تأمل الف از جزوه حواشی دو تا، یکی شیخ چی میخواه بگه اون یه حرف و مهمتر از آنها درسته چیشه اصلا به شیخ کار نداره ایرادی نیست.
بازم میگه تمام نشده، بازم دلیل قبل دوباره میگه، حرف جدید هم دوباره میگه. یعنی این تا آخر احتیاط هر کدوم داشت 6-7 بار تکرار میشه، همون حرف قبلی همی حرف جدید. و اینا رو ما چجوری باید معنا بکنیم؟ میدونیم؟ والا اصلا صبر از من کدوم درسته؟ امام میگه شیخ متوجه به تعهد اینا نبوده، ولی اینقدر تکرار نمیکنه. یه دفعه بود توجیه، این 7-8 دفعه کدوم میگه. ولی کن درستش امام توی تنقیح و اصول و اینا میگه علیت تامه است. توی فهم ما هم حرف امام رو قبول داریم. واقعا اینا شیخ ظاهرن به تعهد اینا توجه نشده که امام میگه، این بعدی هم که توجه کردن به حاشیه رسائل برمیگه. یعنی آخوند تو حاشیه رسائل این تمرکز رو میده، نفرات بعد که میگه حاشیه اون به رسائل خونده بودن دیگه، میدن واقعا اینا فرق میکنه. بعد هم تو فهم رسائل به حیث و بیس میفتن و مهمتر از اون میگه حالا درستش چیست، میدونین؟ به حیث و بیس میفتن. ولی شما قبل از حاشیه آخوند کسی اصلا به این قسمت انگار توجه نداره. این حرف امام اینجا به نظرم میاد حرف امام درسته، منطقی که الان درستش چیه؟ امام میگه درستش علیت تامه است، همین حرف آغازی هست. ولی ظاهرن درستشون حرف ناینی و خود آخوند باشه مقتضی. اینا دو تا مطلبه که هر کدوم اینا رو باید نشست روش فکر کرد. البته ما تقریبا قریب به اطمینان داریم که اگر امام می بود جواب ما این حرفش می زدیم، جواب محکم می داد، ما هم قانع می شدیم. ولی خب حالا فعلا که نیست و این کتاب هاست و این کتاب هم حجج اینجوری اختصار می کنه. ولی روی این دوتا مطلب باید فکر کنید، یکی اینکه نظر خود شیخ کدام است و یکی هم این که درسته چیست. این از بحث های مهم بحث احتیاطه. این نفرات بعدی روی این خیلی جدی شدند. و ببین یه حاشیه است، درسته؟ 4 خطی آخون تو حاشیه رسال گفته، ولی این 4 خط الان 40-50 صفحه تو اصول جا میگیره و هر کی میخواد حتی یه هفته درس خواهش باید به این بپردازه. میدونی؟ اینو بهش میگن تولید علم. شما از یه زاویه‌ای ورود می‌کنی که تا حالا کسی ورود نکرده و اون زاویه منشأ آثاره. تو اصول این شکلیه، چون اصول مستقیماً که فعل مکلف کار نمی‌کنه که، یه زاویه تو تحصیل حجت می‌زنه، این زاویه ما حجج مختلف رو تو مقام انتباه تغییر میده. آره من که فکر می‌کنم خدا توفیق بده الان همینطوری کله کی می‌میره بیاد آخه دفعه یه چیزی، همینجوری که نمیشه. بله اون هنره که بتونی اینو به صورت فنی تقریب کنی، کسی که سواد نشه نمیتونه، ولی جرقم تو ذهنش بیاد نمیتونه بیانی بگه که برای دیگران حجت تلقی میشه. ولی خود اون جرقه باید بیاد. آیه سوابق غیر اینه نیاد نمیشه. فعل قلت دلیل اول میرزای قمی یا اولین دلیل از 5 دلیل مخالفین، اصالت الهل، این هم اصالت برای در هر یک از مجتمعین. میرزا 4 تا دلیل داره، سر طاووس هم یه دلیل داره، مجموع میشه 5. این مال میرزا است. دلیل های سر طاووس یه دونه است، اون روایی هستن، اون نرسیم هنوز، اون دلیل رواییه، اینا نیست. اون دوتا بعدی هم مال چیزا وجهین هم مال میرزای قمی آیه اونی که داری ورق میزنی اونا هم مال میرزا قمیه. اون دوتا این قطعه قبلی هم میرزا قمیه. تموم که میشه اونجا که روایت یحیی هم عکس ها میاره دلیل سه تا اوسه.
من فکر
کردم شما از اینجا مقدس شروع کنید، اونجا هم قطعه بود گفتن نمیخونم. من کی گفتم هرچی این قطعه نمیخونم؟ من گفتم عجب تحریف کنم. آره من گفتم نقل قول هایی که امروز قائل نداره نمیخونم. این خب قائل داره، بحثش هم الان خیلی مستوفا بیشتر از رسائل بحثه. تازه آقا که سید محمد روحانی هم پذیرفته اینا رو میخونه. بودم اون انقلت قلتا یا اون نقل قولایی که قائل نداره اونا رو نمیخونه. با این حرف با اونی که شما میگید دو چیزه.
تازه آقا چون که هم بحثی ما شده یه مقدار
شده شاید هم قبلنم بود نمیگفت حالا زمان
بازده. آره آجا این خیلی
این هم هست
بچه قوی هست.
بله
حتی شما به امام خمینی
تا
توسل کردید؟
بله ما به علما توسل کردیم دو کشن امام خمینی
جواب هم گرفتید آجا؟
بله حتی ما در اینجوری به یه نفر مثلا 30 تا 40 تا
مثلا 40 تا بسته به کارش
40 نفر رو انتخاب می‌کنی
که باشه تعداد میره بالا.
بعد من 40 نفر متأسفم
منم به جایشون بودم
حتما جواب بودم.
یکی از اون اصول
رفته بودیم چیز اصفهان تخت فولاد، بعد با برادرمون رفته بودیم که این تخت ما رو تخت فولاد رو من قبلش بهش گفتم که بزرگه یه نقشه چیزی برای من بگیر که من بتونم این قبرها رو پیدا کنم. اینم گرفته بود تو نقشه. ما فکر کنم صاحب فصول اصفهانه تخت فولاد هست، صاحب فصول نبود. حالا ما هم میگشتیم این ور اون ور این صاحب فصول رو پیداش کنیم. بعد هرچی میگشتیم خب پیداش نمیکردیم تو نقشه ما دیگه این ور اون ور. نه حالا با ورک دیدم نرفتم دنبال خود صاحب فصول میگشتیم پیدا نکردیم. و خیلی جای دیگه که ما سم رفتیم میرزا جهانگیر خان رفتیم، آقا جمال خونساری و آشمامتای خونساری و اینا رو رفتیم، آقا جمال آقا حسین و تکی خونساری ما پیش هم البته اونجا رفتیم. قسمت اون شهدا هم که می‌خواستیم بریم مال همین چی اسمش مال خرازی و نمی‌دونم اون حاج کاظمی اینا رو رفتیم، اینا پیداش نمی‌کردیم. خیلی همه جای پرسیدیم از این پرسیدیم. بعد این داداش من گفت سر کلاس یه چیزی به این صاحب فوزی نه نگفتی. شاید این واسه داره ما رو سر میده اونم. گفتیم حتما همین جوریه. بعد گفتیم که فامیلش اصفهانی، هاش محمد حسین اصفهانی.
چیز دیگه رو سنگیش نوشته.
بعد حالا بذار دیگه فاضل هندیه اون که رو سنگ چیز نوشته. فاضل هندیه. اونم رفتیم فاتح خود اتفاقا. آره که خودش گفت من هندی نیستم اصفهانی ام، اصفهانی بودن هندیه. بعد رو سنگ قبرش هم نوشته اصفهانی. بعد هیچی پیداش نکردیم. بعد دیگه گفتم خب حالا پیدا نکردیم که نکردیم، از همینجا فاتحه میخونیم حالا ولکن نیست هیچی فاتحه خودم اینم تو ذهنم بود. بعد فهمیدم بابا این بنده خدا فوتش رفته کربلا، اونجا فوت کرده، همونجا دفن شده. حالا به هر صورت حالا ما هم توسل که میکنیم یا به همونایی که تعریف میکنیم یا حداقل تو مدت توسل چیزی بهشون نمیگیم. جواب فعل قلت. ولی راش اینه، شما میخواستید 40 نفر رو انتخاب کنید، بعد توی قنوت نماز وترتون که میخونید اون 40 نفر رو دعا کنید، تأثیر داره. ولی 40 روز ادامه بدید جواب بگید.
از کجا معلوم کدومشون به شما میداد؟ شاید 39
مهم نیست آقا، طریقیت داره. مهم نیست که برسه از هر جا رسید، خودش مهم نیست، طریقیت داره. ولی اصلش هیچ کم نمیدن، امام زمان میده. اینا همه به واسطه اون امام ظاهر در زمان تأثیر گذارن، حتی خود امام رضا مثلا که میرید. آره اینا به واسطه اوست. ولی خب اونا شفاعت میکنن از طریق امام زمان میاد. البته مبدا اصلی هم که خداونده، باز خود امام زمان هم نیست. فاین قلت به هر حال اصالت الهل یا همون اصالت البراء در هر دو مشتبه جاری بود فی نفسها و معتبر هم بود اگر معارضی در کار نبود. اما اون چه که لازم میاد در مقام اینه کجا؟ علم اجمالی شبه محصوره. غایت و ما یلزم در مقام اینه در علم اجمالی شبه محصوره. غایت و ما یلزم تعارض الاصلین است. دو تا اصلا یعنی اصالت الهلای این ور اون ور اینا با هم تعارض میکنن. در نتیجه فیتخیر فی العمل فی احد المشتبهین. حالا که تعارض کردن مرجم که نداریم، جمع عرفی و اینا نداریم، مرجم نداریم، پس مخیر میشیم در عمل در احد المشتبهین. دلیل نداره که هر دو رو ترک کنیم. خب دو تا دلیل متعارض داریم، درسته؟ حرف میرزای قمیله و هر دو نمیتونی عمل کنی. خب نکن، کی گفته جاتشو کنار بذاری؟ باید تأخیری که تو تعادل تراجع میگن رو اجرا کنی. این حرف اول میرزای قمی قشنگ علل قاعده و دو تا چهار تایی اصولیه. قلتو جواب میدم، دو تا جواب میده. این جواب اوله که منشأ دعواها شده که هم اینجا و هم بعدا. اصالت الهل جاری نمیشود در اینجا بعد از فرض این که محرم واقعی که مکلف هستیم به اجتناب از محرم واقعی منجزا. منجزاش چیه؟
خبر
کونه. اصالت الهل جاری نمیشه بعد از فرض این که اون محرم واقعی منجز است. یعنی تا وقتی علم هست ولو اجمالا اون منجز است و منجز بود جای برای جریان اصول نیست. الا ما هو مقتضی خطاب به اجتناب از حرام واقعی که قبلا گفت دیگه، گفت وقتی میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، یعنی خمر واقعی. پس مقتضای خطاب اجتناب از خمر واقعی است، درسته؟ حالا اگر ما به اون خم علم پیدا کردیم اون منجز میشود، درسته؟ چه اجمالی چه تفصیل.
نیاز به خطاب نبود جا.
خطاب موضوعیت نداره، نه
یه راه هم باشه.
بله یه راهیست، خطاب طریقیت داره. لعن مقتضی العقل. حالا که اینا خدمت شما ارشد تعارض میکنم، ما نمیتونیم اصلا جاری کنیم. مقتضای عقل در اشتغال یقینی به ترک مقدم قلم کیه؟
چی به ترک؟
آره متعلق به اشتغاله. مقتضای عقل در اشتغال، در اینکه ما مشغول و ذمه شدیم به چی؟ به اینکه ترک کنیم حرام واقعی را، به این مشغول و ذمه شدیم دیگه. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من الشیطان فجتنبوه. این فجتنبوه خمر واقعی را. حالا میخوای شیعه باشی یا نوروزی، میخوای هرچی، فجتنبوه خمر واقعی اومد. مقتضای عقل هو الاحتیاط. عقل میگه خب خمر واقعی که یکی از اینا هست، تو هم که باید اجتناب کنی پس باید احتیاط کنی. مقتضای عقل خبر دهنده است، مقتضای عقل احتیاط و تحرز از هر دو مشتبه است تا نیفتد در محظور فعل حرام. و هو همین مقتضای عقل، حالا اینا رو بعدا مفصل بحث میکنه، اون ادله قول مشهور، معنای اون مرسله است که روایت شده در بعض کتب فتاوا. کدوم کتاب؟ سرائر ابن ادریس. سرائر ابن ادریس آخر جلد 3 یه قسمت داره اونم مستطرفات، مستطرفات سرائر از طرف میاد، طرف یعنی آخر، آخر کتابش رو مستطرفات. حالا این چاپایی که الان ما داریم 3 جلدیه، بعد آخر جلد 3 آخر نهیم مثلا 2-3 صفحه شاید نصف جلد 3 میشه تقریبا. مستطرفات سرائر، مستطرفات سرائر امتیازی که داره اینه که ابن ادریس اینو مستقیماً از اون کتب اصول اربعه نقل میکنه و میگه مثلا میگه این از کتاب زراره 20 تا روایت میارم، روایتی که اینها در کتب احادیث دیگه کمترند و به نظر ابن ادریس تو فتوا تأثیر دارند، اینا رو میاد از تو کتبی که دستش هست انتخاب میکنه. یه تعدادی از کتاب زراره نقل میکنه، از کتاب حسین سعید نقل میکنه و همینجور تا آخر. دقت کردی؟ منتها گیر اینه که مرسل است، یعنی ابن ادریس از کتاب زراره نقل میکنه ولی اون کتاب زراره ای که دست ابن ادریسه سندش تا اون کتاب چیه و چگونه است، این مشکله. به همین جد در مستطرفات سرائر 3 مسلکه. یه دمسای خوی میگن هرچی در مستطرفات سرائر بیاد مثلا بروجردی، ما دیگه اینا رو بررسی سند نمی کنیم، انگار تو خود کتاب زراره دیدیم، چون اینا این کتاب ها کتاب های معروفه و مشهوره بودند و کتاب معروف و مشهور هم بررسی سند نمیخواد. این مسلک آیه بروجردی و منطبع هست. و یه نکته هم بشون داست، ابن ادریس 598 معلوم میشه این کتاب ها هنوز زمان ابن ادریس از بین نرفتن، 120 سال بعد از 130 سال بعد از کتاب سوزی کتابخانه شیخ اینا نوشته شدن. دقیقا این شاهده برای حرفیست که قدم زدن که با کتاب سوزی کتابخانه شیخ همه بین نرفته بودن، اینا در طول زمان تا حمله مغول از بین رفته، در یه دوره 200 ساله. درست شد؟ ایشون اینجوری میگه آی خو اینا میگن کل مستطرفات سرائر واسه ما میشه مرسله، بعد چون سندم متصل بودنش معلومه، چه اون نسخه ای که دست ابن ادریس بوده درست بوده یا نبوده. دقت میکنی؟ روی این حساب به کل مستطرفات ما به عنوان دلیل نمیتونیم استناد کنیم، به عنوان معید تو نیاره دلیل نه. اینم مسلک آی خویی و آیه تبریزی و ایناست. یه مسلک دیگه هم امامینا دارن، ما اونو قبول داریم. امامینا نه کلا میپذیرن کلا رد میکنن. یه سری از اینا رو با البته آیه تبریزی هم این کارو میکنه، آیه تبریزی تو اون دسته میگفتن، آیه تبریزی هم این کارو میکنه. یه سری از اینا رو با تعویض سند میشه درست کرد، یعنی ابن ادریس به شیخ طوسی سند داشته، شیخ طوسی هم به این کتابا سند داشته، این روایت رو قبول میکنیم. مثلا کتاب روایتی از کتاب زراره میاره میپذیریم، از حسین بن سعید میاره میپذیریم، ولی اونایی که شیخ طوسی سند به جمیع روایت و فتاواشون نقل نکرده وقتی میاد اونا رو نمیتونیم بپذیریم. یه تفصیلی بین روایت مستطرفات درست میشه که از فتاوای امام برمیاد به همچین تفصیلی، ولی توضیح کاملش مال آیه تبریزیه که اینم یه مسئله. به هر حال این روایت که میگه در بعض کتب فتاوا اینا مال مستطرفات سرائر آخر سرائر جلد 3، شاید روایتش مثلا 300 400 تا یا 1000 تا مثلا بیشتر نباشه، ولی خب برای فقیه مهمه چون روایت فقهی است و تو اون کتابای متداول هم نیامده نقل کرده. اترک مالا بعث به حذرن اما بهل بعث، که از روایت احتیاط فلا یبقا مجالون. پس بچه مرسله بودنش هم معلوم شد بین ابن ادریس تا صاحب کتاب سند کیه معلوم نیست. ابن ادریس از کتاب داره نقل میکنه، خب این چاپ که نبوده که، سندش به اون کتاب از کی بوده، از کی گرفته، چجوری مشخص نیست. معلوم فلا یبقا مجالون برای اذن در فعل احدن مشتبهن. آیه میرزای قمی علم اجمالی اصلا تو نمیتونی اصل جاری کنی. این تا اینجا جواب اول. این وصیتی جواب دومه. این جواب دومه. دومین جوابی که میده در باب استحباب خواهد آمد ایزن که حکم در تعارض هر دو اصلی که لم یکن احدال اصلین حاکمان علل آخر حکمان موضوعیت نداره واردن باشه همینه، جمع عرفی ندارن. حکم در تعارض هر دو اصلی که بینشون جمع عرفی نیست، حکومت نیست، ورود نیست، حکم چیه؟ حکم تساقط نه تخییر. تخییر مال خبرینه متعارضینه، اصلین متعارضه میشه قاعده اولیه میشه تساقط. اینم از این، این تمام شد. فعین قلت بعدی دلیل دوم میرزای قمیه که انشالله بعد از اون میخونیم. ساعت یه رو به سه شد، انشالله یه رو به سه دلیل دوم را میخونیم. الحمدلله رب العالمین. اینا رو فکر کنید، اینا بحثا مهمیه.
الان استخانه
هست تو سالم
مورم بدون آقای آقایی اعتراض نکرد این دفعه
حکومت
باید اصلا بگیرم دستی که درسته اینجا حکومت جوانه آمریه، هم حکومت هم ورود منظور شد. حتی شیخ تو اصول با استثناء میشه حکومته چون اصل شرعیه، از نظر شیخ جد ورود نمیشه، نظر لزومی نداره بگیم این حاکمان حاکمان منال امه، ولی بحث برحال امه. یعنی یه سری جارو میشه میگه حکومت، بقیه میگم ورود، اون هم داره نوبت به چیز نرسه چون تصاف دفعه
میسته شد همین کتاب بود. شما میخوندیم
به همین کتاب اصلا
خوندیم؟
نوشتهاتون
من همون
درست؟ نه اون که میخوندم من چاپ اسماعیلیان بود، پاره پوله شد یه بعد خریدم. ما نوشتهامون تو دفتره، اینا نیست. آقا هم خوبه هم عجله باید بکنه، اگه عقب بندازی یا دست
دستش بارم
چه بس، اگه عقب بندازی ممکنه مفصله بیشتر